ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، كشف الغطاء وانقطع الرجاء، وطاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا ذلك منزلته، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا
يا مولانا
يا صاحب الساعة الساعة الساعة،
العجل العجل العجل،
يا
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه،
میخواستیم ببینیم میگه سهم شهادت به سید فقیر بده. اگه سید فقیر عیناً ببینه که خلاف خودشو دو تا جوون رعنا درک سالمن سر کارم نمیره خلافن، آیا به اونه میشه بدی سهم شهادت به اینا سیدن؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
سهم سادات رو باید مثل سهم امام به دفتر مرجع تقلیدتون تحویل بدید و اگر مرجع تقلید اجازه داد اون رو میتونید با اجازه مرجع تقلید به سید فقیری که نمیتونه زندگیش رو اداره کنه بپردازید. اما اگر امکان اداره کردن زندگیش هست، یا مثلا جوونه میتونه سر کار بره زندگیش رو اداره کنه، یا کسی هست که جووناش میتونن سر کار برن، اگر اون دوتا جوون به پدر فقیر سیدشون اعتنا نمی کنن و زندگی این پیرمردی که پدر این دوتا جوون هست مختل شده، کمکش نمی کنن، سر کار نمیرن و حمایتی از اون نمی کنن، اگر اینجور باشه شما به اون پیرمرد فقیر میتونید از سهم ساداتی که از مرجع تقلید اجازه گرفتید بپردازید. اما اگر نه، زندگی اداره میشه و به اندازه حفظ شأنشون، شأنیتشون در زندگی حفظ میشه، نه اونجا دیگه سهم سادات رو به چنین سیدی نمیشه داد.
شنونده ای نوشته: من نذر عدس پلو کردم و چند سال پیش تا جایی که در توانم بوده این کار رو انجام دادم. حالا نمیتونم این کار رو انجام بدم. شوهرم بیکاره و مردم به ما کمک میکنن. تکلیف من نسبت به این نذر در حال حاضر با توجه به این شرایط چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
اولا باید قدرت بر اداء نذر انسان داشته باشه که نذر می کند. ثانیا صیغه نذر باید بخواند. ثالثا زن باید با اجازه شوهرش نذر بکنه. حالا اگر همه مقدمات درست شد، یعنی این خانوم با اجازه شوهرش نذر کرد و اون موقع هم قدرت داشت، صیغه نذر رو هم خوند، عهدش آمده تا مادامی که قدرت داره، ولی از وقتی که دیگه قدرت نداره، توانایی مالی نداره، دیگه از عهدش خارجه. بنابراین اگر صیغه نخونده که اصلا هیچ چیزی بر عهدش نیست، ثواب کرده تا حالا، از حالا به بعد دیگه چیزی نیست به عهدش و ثوابش هم انشاءالله نیت داره خداوند تعالی بهش بده.
شنونده این نوشته: من برای حج ثبت نام کردم و بعد از چند سال فیش حج را به علت بدهی فروختم، آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح میدهند.
اگر شخصی مستطیع شده باشه، یعنی میبینه پول حج رو داره یا مطمئنه که پول حج رو در آینده تتمش را خواهد داشت، خب این باید این پولا رو جمع بکنه تا به حج بره. اگر راه متعارف به حج رفتن متوقف باشه بر اینکه این پول رو مثلا به سازمان حج واریز بکنه بخشش رو و بخشش رو مثلا پسنداز بکنه، یعنی متوقف باشد به طور متعارف بر پسنداز، این مالی که پسنداز میشه برای حج اینا خمس نداره تا زمانی که برای این کار اختصاص داده شده. اگر شخص وسط کار احتیاج پیدا کرد به این پول و نتونست نیازش رو جور دیگه برطرف بکنه، خب از این به بعد متوجه میشه که مثلا مستطیع نیست، استطاعت مالی رو نداشته. تا الان که پول متعلق خمس نبود، الان هم که صرف بدهی شد، از الانم به بعد هم که معونه هست و در مخارج زندگی مصرف شده، بنابراین نه در هنگام پسنداز و نه در هنگام ادای بدهی هیچ کدوم این پول متعلق خمس نبوده و این پول بهش خمس تعلق نمیگیره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: به دلیل بیماری پزشک متخصص گفته که شما هیچ وقت نباید روزه بگیری، آیا باید کفاره روزه ها را پرداخت کنم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
بیمار بعد از بهبودی وظیفه دارد که روزه ها را باید قضا بکند، پس بنابراین اگر توانست تا سال بعد حالش اقتضا می کرد که روزه را قضا کند، وظیفه دارد که قضا کند و مشکلی نداره. اما اگر تا سال بعد نتوانست قضا کنه به علت ادامه پیدا کردن مریضی، اون وقت است که مبدل به کفاره میشه. 750 گرم غذا از قبیل نان و آرد و ماکارونی باید به فقیر پرداخت بکنن در مقابل هر روز.
زمزم احکام، بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد مقام معظم رهبری هستم. سوال شرعیم اینه که من با توجه به این که توی چند تا دستگاه دولتی مشغول به کار بودم، یعنی همه زیر مجموعه دولت و در واقع نظام بوده، از باب احتیاط سوالم اینه که گاهن شاید انسان در طول، حالا خدمت من 26 سال سابقه کاری دارم، یه فرض هست، یه احتمال هست که شاید گاهن توی حین وظیفه خدمت مثلا یه کمکاری شده باشه، یا مثلا یه وقتی از کاری که میبایست بودم مثلا کار شخصی انجام داده بودم، بس احتماله. حالا من در واقع خودم از بحث یارانه‌ای که داره دولت میده و بحث اون کمک معیشتی انصراف دادم، یعنی بهم تعلق میگیره ولی خودم انصراف دادم. آیا این انصراف من و این پولی که من نمیگیرم از قبل یارانه و این بحث کمک معیشتی، اگر احیانا قصوری بنده داشته باشم، آیا این جایگزین اون قضیه میشه؟ یعنی پول مثلا من حقوقی گرفتم، شاید یه جایی کمکاری شده باشه، میخواستم جواب فرمان نماینده حضرت آقا که آیا این مشکل حل میشه یا اینکه بازم مشکل باقیه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح دادند.
همونجور که فرمودید، می‌فرمایید که کمکاری‌های احتمالی، برای کمکاری‌های احتمالی باید به همون ارگانی که درش خدمت می‌کردید، به همون ارگان مقداری که کمکاری رو احتمال میدید بپردازید تا به احتیاط عمل کرده باشید. اما یارانه و مانند اون تا وقتی آدم نگرفته مالک نیست و اینجور نیست که حق ما باشه باید بهمون بدن، نه، این کمکی است که دولت داره انجام میده. اگر انسان رفت و مشمول اون یارانه ها و مانند اون شد و گرفت، وقتی گرفت مالک میشه. حالا که مالک شد میتونه با اون جبران خسارت کنه، اما اینی که انصراف بدید، این جبران اون احتیاط شما رو نمی کنه و اگر مشکلی احیانا بوده همچنان مشکل پابرجا هست و با انصراف دادن از یارانه و اینا اون مشکل حل نمیشه.
طلایی که پیدا شده تکلیف ما نسبت به اون چیه؟ و اگر این طلا رو بفروشیم و پولش رو خرج کنیم و نتونیم صاحبش رو پیدا کنیم، در اینجا تکلیف چیه؟ آیا گناهی متوجه ما شده یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
خب کسی که قطع طلایی پیدا میکنه موظفه که این رو اعلام کنه. حالا مشخصاتش رو لازم نیست بگه، ولی اعلام بکنه که در اون محل یه قطع طلا پیدا شده که اونی که گم کرده بدونه باید سراغش رو از چه کسی بگیره. خب وقتی اومد و نشانی داد، مال صاحبش پیدا شده و او تحویل میده. اگر کسی طلا رو پیدا کنه و اعلام نکنه، خب او تقصیر کرده و به واسطه این تقصیر که مقصر شده ضامنه. حالا که رفته طلا رو هم تبدیل به پول کرده، یعنی فضولتاً فروخته و پول اون رو هم مصرف کرده، در این صورت اون معامله فضولی هم همچنان بلا تکلیفه، یعنی مالک باید امضا می‌کرده یا حاکم شهر باید اجازه می‌داده. در این صورت شاید ضامن اون کسی هم که با اون معامله کرده باشه، ولی در هر صورت طلا رو که به او داده، او هم طلا رو ندانسته گرفته مصرف کرده. همه این پیامدها به عهده کسی میاد که مقصره، ولی حالا دیگه نمیتونه تدارک بکنه، یعنی بعد از گذشت سالها اینا دیگه قابل جبران نیست. بنابراین به خاطر این تقصیری که در مقام انجام وظیفه انجام داده، لازمه که استغفار کنه و از خداوند طلب آمرزش و مغفرت کنه. اما نسبت به طلایی که از بین رفته ضامنه و لازمه که معادل اون طلا رو، اگر قیمی هست، قیمتش رو از طرف صاحب طلا که نمیشناسش به فقیر غیر سید صدقه بده و به این صورت به وظیفه فعلیش الان عمل کنه.
شخصی مغازه‌ای را یک ساله اجاره کرد، بعد یک ماه به دلیل عدم کاسبی آیا مجاز است اجاره را فسخ کند؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دادند.
اگر کاسبی نکردن این به دلیل اینکه خب منعی وجود داره کاسبی نمی‌کنه، مثلا بیماری منتشر شده و این باعث شده که مردم نتونن دیگه معامله کنن، باید بسته باشه مغازه ها، یک مانع عمومی پیش اومده یا مانع شخصی پیش اومده که هیچ کس نمیتونه از این مغازه استفاده بکنه، در این صورت اجاره نسبت به این ایامی که امکان استفاده از اون نیست باطل. اما اگر منظور این باشه که خب خود این شخص کاسبی نمیکنه، مشتری ها خیلی کم شدن، کم شدن مشتری مشکل ساز نیست، بالاخره مشتری هست، یا اگر خودش نمیتونه استفاده بکنه میتونه در مورد اجاره به دیگری بده و اون استفاده بکنه، یا خودش یه تغییری تو این مغازه بده که تغییری که جایزه و استفاده مجاز انجام بده، خب در این صورت میشه از این مغازه استفاده کرد. لذا فرق است بین اینکه یک مانعی وجود داره که از اینجا نمیشه استفاده کرد، یا اینکه نه، این شخص خودش مشتریش کم شده و به دیگری یا به دیگری اجاره نمیدهد که اون دیگری از اینجا استفاده بکنه، نمیاد خوب از این مغازه استفاده بکنه، لذا کاسبی نمیتونه بکنه. ولی اگر خوب استفاده میکرد، کاسبی میکرد، سودی از این مغازه به دست میورد، منفعت داشت این مغازه براش، در این صورت اجاره باطل نیست و باید اجرتی که قرار بستن رو بپردازه.
اگر سکه خریداری کنیم و به عنوان سرمایه از آن نگهداری کنیم، خمس آن باید پرداخت شود؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال.
خب بله، اگر طلای زینتی باشه، برای خانومش خریده، زینت به اندازه شأنشه، این خمس نداره. ولی سکه که خودشون میگن به عنوان سرمایه، حالا سرمایه یه وقت برنجه، یه وقت آهنه، یه وقت سکه است، فرق نمیکنه. تمام اینا اگه سال بهش گذشت خمس داره، بنابراین سکه هم خمس داره.
درباره کیفیت به جا آوردن نماز قضا یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: همه نمازهای گذشته من قضا شده و الان میخوام به جا بیارم، لطفاً راهنمایی کنید که چطور و چقدر باید قضای نماز را به جا بیارم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این گونه بیان کردند:
وقتی آدم نمیدونه چقدر نماز قضا گردنش هست، مقدار یقینی، یعنی مقداری که از نظر عدد کمتر هست، اون مقدار رو به جا بیاره کافیه. مثلا نمیدونه یک ماه نماز گردنشه یا پنج ماه، یک ماه کافیه. یک سال گردنشه یا چهار سال، یک سال کافیه. پنج سال گردنشه یا مثلا بیشتر، اون پنج سال کافیه. مقدار کمتر رو به جا بیارن کفایت میکنه. برای به جا آوردنم ترتیبی در نمازهای قضا واجب نیست، الا این که عصر یک روز رو زودتر از ظهرش نخونند و همچنین عشای یک شب رو زودتر از مغربش نخونند. وقتی میخوان مغرب و عشا بخونن، اول مغرب یک روز رو و بعد عشاشو بخونن، ظهر و عصر یک روز رو اول ظهر بعد عصر رو بخونن. این مقدار اگر رعایت بشه کفایت میکنه و ترتیب دیگری لازم نیست رعایت بشه. و همچنین در نمازهایی که زیاد گردن انسانه، مناسبه که برای اینکه بتونه مقدار بیشتری نماز بخونه، مستحبات رو نخونن. اذان اقامه برای نمازها اگر گفته نشه اشکالی نداره، یا قنوت گرفته نشه اشکالی نداره، یا مثلا تسبیحات اربعه یک مرتبه گفته بشه طبق فتوای مقام معظم رهبری اشکالی نداره. به جای سه تا سلام فقط سلام آخری رو بگن، کفایت میکنه. و این مستحبات رو اگر کم کنن و نمازها رو هم اهتمام بورزن که شروع کنن به خوندن و پشت کار داشته باشن، انشالله نمازهای قضا خونده میشه و مقدار یقینی، یعنی حداقل هم بخونن، کفایت میکنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین، یقین احکام اوست،
هست احکام شریعت جزء دین.
خب دوستان شنونده، این هم زمزم احکام 20 دقیقه حدوداً به اتفاق شما بزرگواران شنیدیم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده و مخاطبان این برنامه که انشالله پاسخ سوالات خودتون از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. 255 دقیقه و 25 ثانیه است و افتخار داریم که همچنان از رادیو معرف در کنار شما بزرگواران شنونده باشیم. تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 3162 محملیست برای طرح پیشنهادها و انتقادات شما و همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معرف. کلام ناب گزیده سخن شهید با هنر بشنوید.
هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حرکت فطری انسان ها نوره، حرکت آگاهانه منبعث از عقل انسان ها نوره، اما طاغوت در کاره. طاغوت میاد چیکار میکنه؟ اون بستر حرکت رو که نوره تغییر میده، این ریل رو میاندازه روی ظلمات، تو تاریکی ها شد. لازم است که ولایت الله توسط کی؟ توسط اولیاء الله، توسط انبیاء الله، توسط عباد الله وجود داشته باشه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. یه عده انسان میخواییم که یهدون به امرنا، اینا امام باشن، ائمه باشن. و یهدون به امرنا یعنی با امر ما، با فرمان ما، با الهام از تعالیم ما و راه ما یهدون، اینا هدایت بکنن. ببینید چطور پل زده شد و رابطه برقرار شد بین هدایت و امامت. و جعلناهم ائمتا یهدون، ما امام میخوام تا هدایت در مسیر خودش حرکت بکنه و منحرف نشه. و اگر امام نباشه هدایت کور میشه و هدایت میفته به دست ائمه الکفر. ائمه الکفر که اونجا هم امامه و امامته، اما امامتی است که سر از جهنم در بیاره، سر از زلال در میاره، سر از ظلمات در میاره. پس ما حضور امام و امامت رو در بستر تاریخ لازم داریم. اگر بناست انسان حرکت کنه امام لازم داریم، و اگر بناست حرکت انسان ها هدفدار باشد امام لازم داره، و اگر بناست اون هدف هدف الهی باشد و هدف ربانی باشه امامت الهی لازم داره. ببینید پل بین امامت و امامت الهی. انسان باید حرکت بکنه یا نه؟ اگه باید حرکت بکنه امام میخواد. آیا باید به سوی جامعه الهی حرکت بکنه و ساختن یک جامعه ای که در اونجا خدا حاکم باشه و مستقر باشه، یا جامعه طاغوتی؟ اگه بناست جامعه الله باشه باید امامت هم منبعث از الله باشه و گرفته شده از الله.
همیشه آشنا